أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب محضر مبارکتون که تقلید در اصول دین و مسائل اعتقادی سخن می گفتیم و مسئله 67 اوروه رو ما خواندیم که نظر مبارک صاحب الاوروه این بود که محل تقلید مورده و الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول دین. خب اینجا تعلیقه مرحوم آیت الله حکیم و همچنین تعلیقه مرحوم آیت الله خویی رو از نظر گذروندیم. درباره تعلیقه مرحوم آیت الله خویی مطالبی عرض شد، حالا در مورد عرض مثلا که اون مطلب مرحوم آیت الله حکیم هم باید نکاتی عرض بشه. لیکن قبل از اینکه ما وارد بررسی مطلب و مفاد مرحوم آیت الله حکیم بشویم، بله عرض کنم که من این مطلبی پیدا بکنم سریعا عذرخواهی میکنم. بله عرض میکنم که یک تعلیقه کوتاهی هست از یکی از اعلام معاصر. بله من الان پیدا بکنم خدمتتون عرض میکنم که ایشان هم مطلب خوبی دارند، یعنی ناظر به تقلید در اصول عقیدتی و اعتقادیات. خیلی خوب، حالا این تعلیقه شون رو بخونم. در زیر این مطلب فرمودن که لا یبعد کفایت و تقلید فی کثیر مقامات، باده بله، لا یبعد کفایت و تقلید فی کثیر من مقامات اصول دین بل فی بعضها من ما لابد منه. خیلی مطلب جالبیست که بعید نیست که تقلید در بسیاری از مقامات و اصول دین کفایت بکند، بلکه در برخی از این مقامات من ما لابد منه اصلا ما چاره ای نداریم الا اینکه تقلید بکنیم. یعنی در بخشی از مسائل اعتقادی اصلا عوام دسترسی به اون مطالب ندارند، توان وصول به اون مطالب رو ندارند، فهم و کششش رو ندارند، توانایی استنباط و استخراج این نکات عقائدی رو ندارند. خب اگر در اینها تقلید نکنن اصلا راهی ندارن به اینکه بخوان به اون مطالب برسن. حالا یه وقتی به مناسبتی مسئله رجعت رو مطرح میکردیم و اون قصه شیخ عبدالکریم حائری و اون روحانی که در تهران بود است که میخواستن یه تکفیری از زبان شیخ بگیرن نسبت به اون روحانی در تهران، که پرسیدن آقا ایشون قائل به رجعت نیست، که بعد مثلا شیخ او رو تکفیر بکنند، که جناب شیخ در پاسخ میفرماید که من خودم رجعت رو قبول دارم، فل جمله قبول دارم، ولیکن عدم اعتقاد به رجعت این موجب کفر نیست، حتی موجب خروج از مذهبم نیست، مسئله سی اختلاف است. حالا این خود اصل مسئله رو خواهم عرض کنم، مسئله رجعت. خب مردم عادی چطور میتونن به این مسئله اعتقاد پیدا کنن؟ به خودش و باز بشه دیگه، چون کسی که رفتان نداره برد باز بشه از شما نداره. مردم عادی چطور میتونن به این مسئله و تفاصیل اون علم و اطلاع پیدا بکنن؟ مسئله بسیار فنیه و هاکذا بسیاری از اعتقادات دیگر. بله حالا این اصل توحید نیست، اما این مسئله فنیه. در همون مسئله توحید هم شما کمال توحید نفی و صفات عنه، خب نمیفهمن یعنی چی کمال توحید نفی و صفات ان. بالاخره خدا علیم هست یا علیم نیست؟ ما چیکارش میکنیم؟ بگیم نبوده نفی و صفات بکنیم، بگیم نه خدا علیم نیست. یا آقا خو یعنی چه علیم؟ خیلی هم علیمه. از گفتم که خواهم بگم خیلی از این موارد، خیلی از این جزئیات، خیلی از این نکات هست که واقعا عامه مردم، حالا میگو خودمون اونایی که خودشون هم خواستم میدونن، مطالب اونقدر چیز نیست، روشن نیست، از اون فرقی که و مثلا محل تحیره خیلی از این مطالب. ما چطور مثلا انتظار داشته باشیم که اینا در این جور مسائل مردم خودشون بتونن اینها رو متوجه بشون؟ دقت میکنید؟ رضا این بیانشون بیان بدی نیست. میفرمان لا یبعد و کفایت و تقلید فی کثیر من مقامات اصول الدین بل فی بعضها مما لابد منه. این در بسیاری از امور اینطور هست. خدا خیرتون بله تدبیر رو این بل فی بعضها مما لابد من، چاره ای نیست الا اینکه این تقلید صورت بگیره. حالا این تعلیقی که از ایشان بود، از اون خاطرون که من این مقداری معطل کردم، چون این کتابی که مقابل بنده هستش این تعلیقات اعلام رو بر عربه دارد، منتها خیلی مختصر اسامی رو آورده. من یه لحظه شک کردم اینجا نوشته الآملی، الآملی من نمیدونم منظورشون عاشق محمد تقی آملی است که در تهران بودند، ایشونه که تقریرات درس محقق نائینی را دارد، دقیقا میفرش ارز کنم تقریر مکاسب ایشونو داره و همچنین کتب دیگری که دارد، منظور ایشونه یا منظور عاشق هاشم آملی که در قم بودند، که باز ایشون هم از رجف آمدن البته از منظورتون که پدر همین لاریجانی ها. این الان داشتم یه خود معطل هم نگاه بیکردم که ببینم این دارد این رو یا نکاله. الان چون خیلی سریع شد اصخایی هم میکنم، قفلت کردم قبل از درس این رو نگاه بکنم دیگه پیداش نکردم. حالا البته دارد اسامی کسانی که این توی پاورقی ها قرد محضر مبارکتون که اسمشون هست چه جا؟ حالا بیشتر کمترش نمیدونم، ولی ایشون زوکنون بودن در علوم مختلف. بله در تهران دیگه، ما در تهران دو تا عالم بزرگ داشتیم دیگه، یکی مرحوم عاشق ممتقی آملی بود و دیگری از اون خاطرون که مرحوم اسد احمد خونساری. از محضر مبارکتون که این دو بزرگوار در واقع خب دیگه فضای تهران در اختیارشون بود و دو تا عالم بزرگ تهران به حساب می آمدن در همین بازه زمانی معاصر با ارسون خطیون که اعلام نجف مثل آقای حکیم و آقای خولی و اینها و اعلام قمصای گلپایگانی و دیگران، مرجع تقلید تهران هم این دو بزرگوار بودن. حالا اینطور که الان اینجا من میبینم نوشته میرزا هاشم آملی، منظورشون میرزا هاشم آملی هستش. حالا این که عاشق منطقی آملی مثلا مطلبی دارد یا ندارد نمیدونم، ولی این تعلیقش اصحاب تعلیقات رو نفر سیوم نوشته است مرحوم بله آمیرزا هاشم آملی که ایشون هم از اعلام بودن، از بزرگان بودن. برخی از شخصیت ها وقتی که از نجف به قم آمدند در قم اینطور مطرح شده دیگه، کسی اگه نجف میخواست برید میگوتن دیگه نجف نرید دیگه، نجف آمده اینجا. مرحوم میلانی وقتی مشهد رفتن همینطور شد، وقتی که مرحوم آیت الله میلانی مشهد رفت دیگه میگوتن آها دیگه نجف رفتن معنا نداره برای تحصیلی، نجف آمده مشهد. یعنی دیگه کی دیگه شما نجف میخواید پیدا بکنید که اقوای از این مرحوم میلانی باشد، یا در ردیف ایشونن یا حتی پایین تر هستن دیگه. اون دیگه اساره علم نجف رو مرحوم میلانی دارد، حقم هم همین هست. واقعا مرحوم آیت الله میلانی در همچین جایگاه بالایی بودن، عرضم خواهدتون که و علامه طباطبایی قائل به اعلمیت مرحوم آیت الله میلانی بود. یعنی هر کسی که چی شد یعنی با وجود آیت الله خویی، با وجود آیت الله حکیم، با وجود آیت الله گلپایگانی، سایر مراجع که در قم بودن علامه طباطبایی همه رو ارجاع میدن به آیت الله میلانی در مشهد و ایشون اعلم. حالا به هر تقدیر عاشق هاشم آملی هم همینطور، ایشون که قم آمده بودن این تعبیر در برای ایشون به کار رفت. حالا من از این مطلب عبور میکنم، فعلا این مد نظرمون نیستش، اما بریم سراغ اون بله تعلیقه مرحوم آیت الله حکیم. ببینید در اونجا مرحوم آیت الله حکیم یه بیانی دارن، کل بیان ایشون در اینجا عمدتا همون اجماعی است که ایشون اشاره می‌فرمایند. یعنی جناب صاحب العربه فرمود که فلا یجری فی اصول الدین، تقلید در اصول الدین جاری نمیشه. ایشون هم خواهده زن که بله اجماعا ادعاه جماعتا بله دعی اجماع المسلمین علیه، این اجماع ادعا شده است، بلکه حتی بالاتر اجماع المسلمین بر این مطلب ادعا شده است. خب از محضر مبارکتون که بعد هم این عدم جریان تقلید در اصول دین رو از لابلای کلماتشون استفاده میشه که مرادشون عدم جواز تقلیده، عدم جریان تقلید در اصول دین رو ایشون به عنوان عدم جواز تقلید مطرح کردن که تو کلماتشون آمده است. حالا اینجا یه نکاتی وجود دارد که ما باید این مقدارش توجه بکنیم. نکته اول در باب اجماعی است که اینجا می‌فرمان جماعتی ادعا کردن. این چه جور اجماعیه؟ آیا در چنین مسئله‌ای ما می‌توانیم ادعای اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی کاشف از رأی معصوم داشته باشیم؟ بگیم اجماع به ما و کاشفون عن رأی المعصوم و عن حقیقت سنه در جا وجود دارد. این مشکله، مسئله اون مسئله نیست که اجماع بخواد درش وجود داشته باشد به عنوان یک امر تعبدی عرض میکنم. دقت میکنیم اجماع به عنوان امر تعبدی برای این که تحقق پیدا بکند و حجیت داشته باشد شرایطی دارد. یکی از شرایطش هم این است که علی فرض این که اعلامی هم بزرگانی هم بلکه همه بزرگان هم نظرشون در اینجا این باشه، ما بدانیم که مبنای قول اونها اصول عملیه نیست. بله همشون همینو گفتن، اما بر چه اساسی؟ اصل عملی جاری کردن، این که فایده ای نداره. یا نه بدانیم که در اینجا دلیل عقلی مبنای اونها نیست و هاکذا موارد این قبیلی. و وقتی ما به کلمات اعلام رجوع میکنیم میبینیم عمده حرفی که در اینجا دارند همین دلیل عقلیه. یعنی مطرح میکنن در اعتقادیات یقین و به برهان و اعتقاد و اینها لازمه. میگن آقا از محضر محبتون که در اعتقادیات ما حتما نیازمند به یقین هستیم، نیازمند به معرفت هستیم، معرفت و اعتقاد و این چیزا لازم است و این با تقلید جور در نمیاد. پس استدلال عقلی مطرح میکنن. این اجماعی نیست که کاشف از رأی معصوم باشد. این اگرم علا فرض مثال اتفاق نظری هم داشته باشن، اتفاق نظری است که مبتنی است بر اون دلیل عقلی که همشون در ذهن مبارکشون بوده است. پس این ادعای اجماع حالا از جانب هر کسی هم باشد، حالا خودشون که ادعا نمی کنند، فقط جماعتی اینو ادعا کرده اند، دقت بفرمایید، در این حال ظاهر عبارت این است که انگاری ایشون اجماع رو پذیرفته، این ادعای اجماع رو ایشون پذیرفته، چون تا انتها هم با همین ادعای اجماع ایشون پیش میره. عرضم خدمتتون که فلذا این ادعای اجماع در اینجا مورد قبول نیست. پس اولا ما برامون روشن نیست که اینجا از محضر مبارکتون که واقعا اتفاق نظر بین همگان وجود داشته باشد در این مسئله. اینو ما تحصیل نظر همه ولو همه قدما در اینجا خیلی برای ما روشن نیست که واقعا همه قدما نظر مبارکشون همین بوده. هذا اولا. و ثانیا حتی اگر ما اتفاق نظر کل فل کل قدما بلکه علاوه بر قدما متأخرین و معاصرین رو هم به دست بیاریم، از اونجایی که معمولا اینها یک استدلال عقلی در اینجا مطرح میکنند، لذا نمیتوانیم بگوییم این اجماع همان این اتفاق نظر همان اجماع اصطلاحی است که یک دلیل تعبدی و به عنوان کاشفی از رأی معصوم به شمار میاد، بلکه اینجا یک اتفاق نظری است مبتنی بر یک دلیل عقلی، کما اینکه میتواند یک اتفاق نظری باشد مبتنی بر یک اصل عملی. اصلا بازه از آقا؟ خب پس در اینجا ما نمیتونیم در اینجا این اجماع رو بپذیریم. آقا اولا. ثانیا بعد از این ایشون ادعا میفرمان اجماع مسلمین رو، یعنی میفرمان ادعا شده است بل دعی اجماع المسلمین علیه. خب ما که زیراب اجماع به معنای اصطلاحی و به عنوان دلیل تعبدی رو زدیم. لكن حتی اگر بخوایم بگیم اینجا اجماع به عنوان همون معنای لغوی مد نظر، یعنی اتفاق نظر، اتفاق نظر، باز چنین چیزی هم قابل دستیابی نیست که ما بگیم که همه مسلمین اتفاق نظر دارن بر این که عقاید حتما باید اجتهادی باشه و تقلیدی بودن عقاید جایز نیست. اینطور نیست، اتفاقا به عکس این اثبات میشه، یعنی عموم مسلمین عقایدشون غیر اجتهادی است، عموم مسلمین عقایدشون بر اساس دلیل و برهان نیست، یا از باب توارث ارث بردن. بچه تو خانواده مسلمان به دنیا آمده، مسلمان هم بزرگ شده است، مسلمان هم از دنیا میره، دلیل و برهان خاصی نداره. بله ممکنه در سنین بالاتر حالا پای منابر بره، یه ادله هم به گوشش بخوره، اما اونها با اون ادله برخوردش صرفا به عنوان معیده، به عنوان شاهده، به عنوان مقویه، اما برای خودش احساس نیاز نمی کنه. حتی کاش اوقات میشن ما برخی اهل علم رو میبینیم که برخوردشون با ادله این است که ادله رو فرا بگیرن برای اینکه بتوانن در بحث با دیگران بر اونها بیروز بشن، یا بتونن سخنرانی کنن، یا بتونن تدریس کنن. یعنی برای ایمان خودش لازم نمیبینه، ایمان خودش رو که مستحکم میدانه، یعنی ایمانی که به شکل ارثی از والدینش به دست آورده اون رو کافی میدونه. بخاطر فرض چه عرض کنم، اگر میره ادله رو یاد میگیره برای اینکه بتواند پاسخ منکرین رو بده، یا بتونه سخنرانی کنه یا تدریس بکنه. یعنی اینطوره، اینطور نیست، یعنی بل وجدان اینطور نیست، خیلی اینطور هستن، یعنی اون ادله رو لازم نمیدونن برای اعتقاد خودشون. اینطور نیست، جامعه شما خودت به خودتون نگاه نکنید که اهل دلیل و برهانی، اما علل عموم همش فضایی نیست، واقعا بلوجدن رو درک میکنن دیگه. عموم ماها اون عقاید خودمون رو عقاید حقه ثابته ای میدونیم. اگر به دنبال علم کلام میریم، به دنبال استدلال و برهان میریم، معمولا به مقاصد دیگه است. عرض میکنم برای سخنرانی، برای تدریس، برای بحث کردن با دیگران، برای پاسخگویی به شبهات، اما خودمون رو محتاج نمیدانیم. عرض میکنم که پس این مطلبی که ما قبلا هم عرض کردیم که حتی اگر ما عقد القلب را در عقاید لازم بدانیم، این عقد القلب میتواند مناشأ مختلفی داشته باشد. بله یک منشأش دلیل و برهان هست و استدلال عقلی هست، اما مناشأ دیگری هم میشه برای این ذکر کرد. ما اصلا عقد القلب عاطفی، عقد القلب عاطفی، یا به خاطر فشار محیط، یا به خاطر توارث، یا چیزهای از این قبیل، انسان براش عقد القلب ایجاد میشه. عرض محضر مبارکتون که فلذا این معنا حقیقتا خلاف رفتار و وقتار و برداشت و ارتکاز عموم مسلمین هست. عموم مسلمین اینو لازم نمیدونن ولو به نحو ارتکازی، ولو که حتی به زبان هم بگن، اما حقیقتا لازم چی آقا نمیدان. خب پس این هم درباره این مطلبی که ایشون فرمودن. نکته دیگری که دارد این است که عرض کردیم ایشان این عدم جریان، این که عرض میکنیم این موارد اختصاصی به آیت الله حکیم ندارد و دیگران هم این ملاحظات در کلامشون هست، حالا الا اینکه خب ما چون کلام ایشان رو خوندیم ملاحظات ناظر به کلام ایشون عرض میکنیم، وگرنه این ملاحظات ناظر به سایرین هم قابل طرحه. یکی دیگه از مواردی که وجود دارد این است که ایشان این عدم جریان تقلید در اصول دین رو به معنای عدم جواز در نظر گرفتند. از کلاماتشون اینطور استفاده میشه، فقط ایشون هم نیست، عرض کردم سایرین هم همین مطرح کردن، حرمت تقلید، بعضی تعبیر حرمت تقلید در عقاید رو مطرح میکنن. خب این بازی مقداری برای ما روشن نیست که این عدم جواز به چه معناست، عدم جواز به چه معناست؟ آیا مراد از عدم جواز یعنی یه حکم تکلیفی؟ یعنی اگر شما عقاید خودتو از طریق تقلید به دست آورد بیاری مرتکب حرام شدی؟ حالا مرتکب حرام شدی، خب ثم ماذا؟ یعنی بالاخره مسلمون هستی یا مسلمون نیستی؟ ها؟ مسلمون هستی یا مسلمون نیستی؟ دقت کن چه عرض بکنم؟ این بینا جا این از قبیل توسلیاته. اگر شما عقد القلب برات حاصل شد، یا حالا من ای طریق امکان عقد القلب برات حاصل شد، شما دستتو شستی با یه آبی، دستت تمیز شد، صاحب اون آب میگه آقا من راضی نبودم،
خب یعنی چی؟ یعنی دست شما تمیز نشده؟ میگه تا خیلی هم تمیز شد، خیلی خوب شست، دقت میکنی چه عرض کنم؟ این از این قبیله، دقت میکنی چه عرض کنم؟ حالا پس بالاخره چی؟ یعنی میخواد بگید این اصلا اسلامش مورد قبول نیست، یعنی مسلمانه ولی مرتکب حرام شده. یعنی ما بگیم عدم الجواز جای حکم تکلیفیه، عدم الجواز حکم تکلیفیست، اون مرتکب حرام شده است، ولی از اون خواهدتون که محضر مبارکتون که این اسلامش مورد پذیرش. یا بگید نه، این عدم الجواز به معنای حکم وضعیه، عدم الجواز یعنی عدم الصحه، یعنی اصلا عقائدی که از راه تقلید حاصل بشود این صحیح نیست. خب صحیح نیست یعنی چی؟ یعنی فی نفس الامر صحیح نیست، یعنی ولی اینکه قائل به توحیدم بشود تو نفس الامر این مورد پذیرش نیست. نه، خدا یکی نیستش، خدا چند تاست میزن. معنیش چی از این حرف؟ معنای این حرف چیه؟ نه، میگید عدم الجواز به این معنا نیست، به معنی عدم الاجزائه. یعنی این عقایدی که تو از راه تقلید درسته بودی مجزی نیست، شما با این عقاید نمیتونی بری بهشت، ولی این که طابق النعل و النعل مطابق به واقع هم باشد، ولیکن این شما بهشت نمیری، چون عرض منظر مهارتون که عقاید از تقلید درست آمده، که عرض کردیم این خلاف ارتکاز عام متشرعی هست، عام مسلمین اصلا چنین برداشتی وجود ندارد نسبت به از مثلتون که عقائد، که آیا عقائد به این معنا باشد. نکته دیگر این که ممکن است کسی بگه این عدم الجواز یا حرمت و تقلید به معنای وجوب الاجتهاده. خب اینم که بلحاظ فنی درست نیست اینجور تعبیر کردن، تعبیر بگیم حرمت و تقلید یعنی وجوب الاجتهاد، این که اصلا حرمت یه حکم تکلیفی جعل جداگانه میخواد، وجوب یه حکم تکلیفی جعل جداگانه میخواد، الا که با همون توجیهی که قبلا خودمونم عرض کردیم از این باب که بگیم آها اینجا سه راه که بیشتر وجود ندارد، یا تقلید است یا اجتهاد است یا احتیاط است. احتیاط در عقاید خیلی شاید جایی نداشته باشد که بالاخره من باید عقل القلب پیدا کنم، احتیاطاً که من عقل القلب چجوری پیدا بکنم؟ دقت میکنه پس راه ندارم، پس یا تقلید است یا اجتهاد است. و علی حال ما میدانیم که به یکی از این دو باید ملتزم بشیم، چون بالاخره باید عقایدی رو داشته باشیم. لذا اگر ما عدم الجواز رو مطرح کردیم در باب تقلید، این مساوغ با وجوب اجتهاد است. پس اینجا وجوب اجتهاد ما اینطوری بخوایم ثابت بکنیم، وجوب الاجتهاد رو بخوایم به این معنا ثابت بکنیم. حالا سوالی که داریم این است که اینجا وجوب الاجتهاد به چه معناست؟ مثلا وجوب الاجتهاد، وجوب الاجتهاد ابتدایی است یا وجوب الاجتهادی است که بعداً مطرح میشه؟ به چه معنا؟ به این معنا که اگر کسی به نحو توارث عقایدی رو به دست آورد، مدتی از زمان هم طبق این عقاید پیش رفت، حالا ملتفت شد به اینکه بالاخره باید اجتهاد کند در عقاید، بعد از اون باید چیکار بکنه؟ یعنی باید برود این ادله را پیدا بکند بر عقاید سابقه خودش، یا نه عقاید سابقه خودش رو کلن باید کنار بگذارد ولو اینکه صحیح هم باشن، باید همه رو منکر بشه، میگه آقا من از اول شروع میکنم، درباره دکارت این معنا مطرح است، شک میکنم پس هستم، دقت میکنم جرج کنم، یعنی اصلا کار انسان به جایی برسد در شکاکیت که حتی در وجود خودش هم شک بکنه، بعد از گام اول میگه آقا دوباره میخوام بچینم بیام بالا، دوباره میخوام آجرچینی کنم بیام بالا. خب گام اول اصل وجود خودم رو چطور ثابت کنم؟ همین که شک کردم که اصلا وجود دارم یا ندارم، پس من باید باشم تا شک بکنم دیگه، پس نشون میده هستم، خدا شکر بودنم اثبات شد، دقت میکنید چی هست؟ و هاکذا انسان مثلا گام به گام بخواهد چی جلو بره و از مثلا میبایدون که پیش بره در این مسیر. خب اینا میخوام عرض، اینا هیچ تو روشن نیست، این مسئله رو عرض کنم آقایون ملقح نکردن، ارسال مسلمات کردن و با ارسال مسلمات توی همچین مسئله نمیشه برخورد کرد، اینا باید ملقح بشه و همه اینها روشن بشه که مراد این سروران معظم عرض محضرتون که چطور هست. پس به هر حال ما میخواییم ببینیم که اینجا عدم الجواز به چه معنا هست، آیا عدم الجواز به معنای جواز عقلی منظور هست؟ عدم الجواز یعنی عدم الامکان، یعنی اصلا از راه تقلید عقد القلب حاصل نمیشه، که اینم باز بالوجدان باطله، دقیق میکنم چی عرض بکنم.
البته گاهی مطرح میکنن که اون که معتبر است در عقاید یقینه و از طریق تقلید که یقین حاصل نمیشود، پس ما بگیم که اینجا اجتهاد لازم میشه. باز یک تحیر و عدم وضوحی در خود معنای اجتهاد هم اینجا وجود داره. حالا گذشته از اون بحث مراتب اجتهاد که کدام مرتبه از اجتهاد مطرح است، خب حالا اونو فعلا کنار بذاریم چون قبلا هم اشاره کردیم که حالا ولو شاید مرتبه دانیم که باشد، یعنی با یه ادله خیلی بسیط و ساده ای هم باشد بگیم مورد پذیرش هست، اما در این حال این اجتهاد آیا خودش موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ موضوعیت یا طریقیت نه نسبت نفس الامر، اون که قبلا اشاره کردیم که عقاید ما مطابق نفس الامر در بیاد ولو اینکه از طریق اجتهاد هم نباشد، حالا اون قبلا اشاره کردیم، نه چیز دیگه ای میخوام عرض بکنم. آیا این کلمه اجتهاد در اینجا، چون از کلمات برخی از بزرگان این نکته استفاده میشه که اصلا کلمه اجتهاد در اینجا عنوان مشیره، عنوان مشیر به یقینه، یعنی از آنجا که یقین حاصل نمی شود الا بالاجتهاد، فلذا از در واقع از سبب نام بردند ولکن مسبب مرادشونه، اراده مسبب ولکن نام بردن از سبب، اینجا صرف این نام بردن از سبب صرفا یه عنوان مشیر دارن اشاره می کنن، اصلا منظورشون خود اجتهاد نیست. اینم از این جهت است که با لحاظ این نکته است که اینها در ذهن مبارکشون این بوده است که از طریق تقلید که یقین حاصل نمیشه، چون از طریق تقلید یقین حاصل نمیشود پس حتما باید اجتهاد صورت بگیره تا این یقین حاصل بشه. خب این هم یک مطلب دیگری است که اینجا وجود دارد. میخوام عرض بکنم که این مطلب رو نمیشه به همین راحتی ازش عبور کرد، مطلب دقیقه، احتمالات بسیار زیادی در اینجا وجود دارد. و نکته دیگری که عرض بکنم و دیگه عرضم رو در این جلسه آرام آرام جمع بکنم، اون این هست که حقیقتا وقتی انسان به تاریخ صدر اسلام رجوع میکند و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله رو مشاهده میکنه، مطلقا با این معنا مواجه نمیشود که اگر کسی می آمد پیش پیامبر خدا ادعای اسلام می کرد، پیامبر خدا از او تقاضای دلیل و حجت می کردن. حجت تو چیه برای اینکه مسلمان شدی؟ اصلا حجتی از کسی نمی خواد، دلیلی مطالبه نمی کردن، اهلا و سهلا می گفتن مبارک باشه، او رو می پذیرفتن، نمی گفتن نه تو ما قبول نداریم تو مسلمان باشی. بله حالا اون تفرقه بین ایمان و اسلام رو عرض کردم که قرآن این رو قائل می شود، اما در اصل اسلامش که در اصل اسلام اصلا سیره پیغمبر نبود که از کسی مطالبه از محضرتون که حجت بکنن که آیا تو حجتی داری بر این ایمانی که داری یا حجتی نداری. دقیق می فهمید این اصلا مطالبه حجت نمی کردن به این مطلب. فلذا ما بگیم لزوم اجتهاد در عقاید به معنای لزوم تحصیل حجت تفصیلی در امور عقایدی، این خلاف سیره رسول الله صلی الله علیه و آله هست و ایشون مطلقا اینطور عمل نمی کردن. اگر کسی تاریخ اسلام رو مطالعه بکنه خلاف این معنا براش حاصل می شود. نکته دیگه بلا جان اینو ما روزهای قبل اشاره کردیم، حضرت عالی تشریف نداشتید اونجا، ما این رو اشاره کردیم که در اینجا ما میتونیم بگیم اساسا نقش استدلال، دلیل، برهان و حجت نقشش فقط معذره، یعنی اگر عقاید ما در روز قیامت معلوم شد که اینا مخالف واقعه، ما وقتی حجت و دلیل داشته باشیم اونجا میتوانیم به عنوان معذر استناد بکنیم به دلیل و حجت، میگیم خدایا من قصد طغیان و عصیان نداشتم، واقعا دنبال حق بودم، آن چیزی که سبب شد من به این عقیده باطل گرایش پیدا بکنم این دلیل و حجت بود، یعنی صرفا به عنوان معذر. بلکه لا اکثر، یعنی چی؟ یعنی اگر من واقعا یه اعتقاد صحیحی پیدا کردم ولی دلیلی هم نداشتم براش، ارثی پدرم اعتقاد داشت به اهل بیت، منم اعتقاد به اهل بیت پیدا کردم، اصلا هیچ دلیلی هم ندارم، آیا میتونیم بگیم در قیامت من میرم جهنم؟ چرا؟ به جهتی که بر اهل بیت من دلیل برهان نداشتم. واقعا مشکله، التزام به چنین چیزی خیلی مشکل هست، یعنی ما بگیم که
اگر شما دلیل و برهانی بر عقاید حق نداشته باشی در قیامت از شما نمیپذیرن، ولی اون که عقاید شما مطابقه با باشه. حالا این که سهله، در عملیاتش هم حتی همینطوره. از بیانات مختلف فقها این نکته استفاده میشود که اونیش که مهمه نفس الامره. فلذا مثلا اینطور گفته میشه، میگن اگر کسی عملی انجام بدهد، مدتها اعمال انجام بدهد بدون تقلید یا با تقلید از کسی که اهلیت تقلید نداشته است، دقیقا چه عرض کنم، میگن بعدن که تقلید کرد 10 سال 20 سال بدون تقلید بوده. الان خیلی از مردم اینطور هستن، مستحضر هستید که بهش میگه از کی تقلید میکنی واقعا نمیدونه، گاهی اوقات از خجالت شما همون لحظه یکی رو میگه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ گاهی هم نگاه میکنم این آخونده ضد انقلاب یا انقلابی هست، متناسب با همون یه مرجعی رو نام میبره، اگر آشنا و وارد باشه. البته دقت نمیدونه کی تقلید میکنه، تقلید نمیفهم تقلید چی هست. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، حالا این آدم 10 سال 20 سال 30 سال از عمرش ممکنه که تقلید نکرده باشه، حالا یه جایی رفیع روحانی براش توضیح آقا این نمیشه، اعمال بدون تقلید باطل. خب این آدم رفت چیکار کرد بعد از 30 سال؟ حالا رفت از یه نفر تقلید کرد و رفت دید اعمالش مطابق نظر او بوده، ها میگیم درسته، نمیگیم آقا میگیم درسته دیگه، آقا این فتواش این درسته. خب یه درسته یعنی چی؟ این که تا حالا داشته اعمالش بدون تقلید انجام میداده، یعنی اینجا نفس الامر به نحو ظاهری ناظر به این آدم همون فتاوای این مرجع در نظر گرفته میشه، ها به نحو ظاهری دیگه، از به باطن که دسترسی نداره. خب لذا میگن اگر اعمالش تو این 30 سال مطابق فتوای این مرجع تقلید بوده ازش مورد قبول قرار میگیره. خیلی خوب، یه گام جلوتر از این میریم، یه گام جلوتر این هستش که آها ما اصلا رفتیم در قیامت، در قیامت در دنیا اعمال اون خلاف بود، رفتیم قیامت دیم ما خلافی مرتکب نشده بودیم، اصلا ما خلافی نکرده بودیم، من کسایی کشته بودم که اینا محدور و دم بودن، اصلا باید کشته میشدن، باید کشته میشدن، حالا شانسی ما اینا کشتیم. دقیقا بر چی از کار؟ خیلی میریم قیامت، اونجا مشخص میشه که ما خلافی انجام نده بودیم. همون بحث تجلی مطرح میشه، آقایون در تجلی چی میگن؟ میگن آقا شما حقیقتا که خلاف واقع انجام ندادی که، بله قصد داشتی خمر بنوشی ولی حقیقتا که خمر ننوشیدی که، این چای بوده، چه میدونم یک شربتی بوده. دقیقا من چه عرض کنم؟ اینجا مثل شهید صدر هم که استحقاق عقاب رو مطرح میکنن مبتنی بر حق الطائع، این استحقاق عقاب از چه باب مطرح میکنن؟ از باب حد که حرمت مولا، میگن شما احترام مولا رو شکستی، نه اینکه شما مرتکب عمل حرام شدی که، نه اون هیچ، چون که حرام نبوده اصلا. پس یعنی چی؟ یعنی ما در مدار واقعیم، من واقعا مرتکب حرام نشدم، لذا از این جهت استحقاق عقاب ندارم. بله از باب پرگری، از باب پررو بودن، از این که اینقدر جسارت و جرأت داشتم که بخواستم حرمت مولا رو شکستم، خواستم اسلام کنم، حالا زورم نرسه ولی بخواستم این کار بکنم، دقیقا از اون باب تازه اونم عقلا استحقاق عقاب پیدا میکنم، نه اینکه حالا حتما مولا منو جهنم میبره، نمیدونیم دقت میکنی؟ لیکن عقلا استحقاق عقاب پیدا میکنم. پس چی بود؟ استحقاق عقاب برای چی بود؟ برای این بود که من حقیقتا مرتکب حرام شدم؟ نه خیر، صرفا به خاطر اینکه من جرأت پیدا کردم مولا رو عصیان بکنم. میخوام عرض بکنم از ابواب مختلف از کلمات اعلام به دست میاد که حتی در عملیات و در امور عملی هم اون چی که مهمه واقعه، اگر ما اکتفا میکنیم به ظاهر از باب لابدیه و ناچاریه، نه اینکه ما الان به واقع دسترسی داریم بازم میخوایم بذاریمش کنار، نه چاره ای نداریم، چاره ای نداریم الا اینکه ما اینا رو مطرح کنیم. حالا در مجموع استفاده میشود که اصلا خاطرتون که در عقاید اجتهاد به این معنایی که مطرح میکنن این مورد پذیرش نیست. یک نکته دیگر، نکته نهایی هم عرض بکنم و عرضم رو جمع بکنم، با اون مسئله عقد القلب. در عقد القلب ببینید نسبت به امور عقیدتی و امور عملی میشود یه تفاوتی گذاشت. عقد القلب در امور عملی رو میشود گفت به معنای بنا است، یعنی بناگذاری، لذا میشود حتی نسبت به امور مظنونه و مشکوکه هم عقد القلب پیدا کرد. به چه معنایی؟ به این معنا که فرض بفرمایید شما درباره این فرش که شک میکنید که آیا نجس است یا نه، و این شک که شما مسبوق به حالت متیقنه هم نیست، چی جاری میکنید؟ جا اصالت الطهاره، اصالت الطهاره جاری میکنید از منظر مبارکتون. که خب در اینجا آیا شما میگید یقینا این فرش پاکه؟ نه، به هیچ وجه. میگید آقا من اصلا نمیدونم پاکه یا نجسه، حتی احتمالم میدم نجس باشه، اصلا منشأ شک هم همینه، چون دیدم این افراد که اینجا رفتار میکنن آدم لاابالی، اصلا نجس پاکی نمیفهمن چیه، هم دستش نجسه، خونیه، آب چکون داره، هم تو رد میشه اینجا میره میاد، اصلا کی به کیه دقت کن چه حرف میکنن. اصلا خودم دیدم این قسمت های از این فرش دیدم که اصلا نجاستی ریخته، فقط نمیدونم کدوم قسمتشه، ولی دیدم یه قسمتش ریخت، نمیدونم کدوم قسمتشه، دقت کن چه حرف. پس یعنی اصلا شما نه تنها یقین ندارید، نه تنها مطمئن نیستید که این فرش پاک باشه، که حتی به عکس یه احتمال قابل توجهی هم دارید، احتمال عقلایی میدید که فرش نجس باشه، اصلا احتمال عقلایی ها، یعنی احتمال معتنابه عقلایی میدید فرش نجس باشه، در اینا چیکار میکنید؟ اصالت الطهاره جاری میکنید. چجوری؟ بناگذاری دیگه، بنا میگذارید برای این که این فرش طاهره، و بعد آثار عملی اون رو مترتب میکنید، آثار عملی اون رو مترتب. خب بریم سراغ امور تکوینی و عقیدتی. به نظر میاد در امور تکوینی و عقیدتی تا یقین نباشه عقد القلب تحقق پیدا نمی کنه، بلکه شاید ما بگیم اصلا معنا نداره، معنا نداره در امور عقیدتی و تکوینی ها، نه در امور عملی. بالاخره الان یا روز یا روز نیست، و جنابالی یا میدانی الان روزه یا نمیدونی الان روزه. ها اگر علم داری که الان روزه، میگه من خورشید دیدم مثلا، دقت کنی، یا بالاخره مطمئنم به هر دلیلی که الان روز هستش، خب عقد القلب میتونی پیدا بکنی، دلت ها گره میخورد با این مسئله. اما اگر نه نمیدونی یا خلافشو میدونی، میگه بنا میذارم برای اینکه روزه، ثم مادا چه خاصیتی داره بنا بذاره روزه؟ بله اگر میخوای عملی انجام بدی، اون یکی ما از عمل آمدیم بیرون، نه عقیده، فقط در مقام عقیده، در مقام عقیده اصلا معنا ندارد بناگذاری به این شکلی، بناگذاری به این شکل در مقام عقیده اصلا معنا چی آقا نداره. بله عرض میکنم باز اینشون خیلی به هم نزدیک خلط میشه، بله گاهی وقت شما بر اون عقیده میخوای یه عملی مترتب بکنی، میگه آقا بنا بگذار که اینطوره، بنا بگذار. یا خب میگفتم براتون جوانی آمده پیش من عرض میکنم که میگم من از اسلام خارج شدم، من چند سالی که از اسلام خارج شدم، خواهد زد دقیق بکن، وقت نماز شد، گفتم که بریم نماز جماعت کنم، آقا من میگم از اسلام خارج شدم که نماز جماعت، گفتم میدونم از اسلام خارج شدم ولی نماز جماعت میدونی چقدر ثواب داره؟ من چیکار به اسلامت دارم؟ من میگم ثواب داره، حاج واج ما نگاه میکنم، حاج واج چی میگه؟ ما شبه شدم به اهل سنت هم داشتیم که تو همون دانشگاه زاهدان که اینا از تو خرطی که اعتراض داشتن، چجا؟ اعتراض داشتن به خوندن زیارت عاشورا، که این دانشگاه زیارت عاشورا میخوندن اونجا، از تو خرطی که بعد ما هم همین بابا اونا هم همین گفتیم، گفتیم آقا این حرف رو نزنید، این زیارت عاشورا چقدر ثواب داره، شما خودتون هم بده خونید، از تو خرطی که چی دارد میگه؟ دقیق مرسی هست. حالا مراد حقا ما خب کلام تو هم با مزاح بود، ولی منظور میخوام بگم یه وقتی چون اثری میخواد مترتب بکنی سلم، اما اثر عملی، اما اثر عملی نمیخواد مترتب بکنی، بناگذاری چه معنا دارد اینجا؟ من الان روزه، من بنا گذاشتم روزه، خب تو من مادا اصلا معنا نداره، بالاخره یا شما میدونی روزه یا نمیدونی روزه، اگر میدونی روزه که خب تمام عقد القلب هم داری، اگر نمیدونی الان روزه عقد القلب اینجا معنا ندارد. پس ما بگیم که اساسا در امور اعتقادی و از منظرتون تکوینی عقد القلب تحقق پیدا نمی کند یا معنا ندارد بدون یقین، پس ما حتما یقین رو در اینجا نیاز داریم. خب این یه توضیحی دارد که به من در جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله بله، این مبنای همین میشه، مبنای همین نظر میشه، یعنی ما اگر گفتیم آقا یقین لازم داریم در امور عقایدی، پس امارات ظنیه دیگه اینجا به درد نمیخوره. اینجا ما هم حرفی است که آقایون زدن، حالا ما به بیان فنی عرض کردیم، بگن آقایون هم همین رو میگن دیگه. بله
در
خب خب دیگه ما باید جواب بدیم دیگه، ما که رد میکنیم این حرفا رو، بعد ما باید جواب بدیم. بله یک لحظه تا من چون مثلا یادم بره اینو میخوام تذکر بدم، یک کتابی دارن آیت الله آقای اسد رضای صدر رحمت الله علیه، برادر بزرگ امام موسی صدر، برادر بزرگ امام موسی صدر، کمی از علمای قم بودن دیگه ایشون، به نام الاجتهاد و التقلید، پدرشون آیت الله العظمای صدر، خب از مراجع ثلاث قم بودن دیگه، سه تا مرجع در قم بودن، مرحوم آیت الله العظمای صدر و مرحوم آیت الله العظمای فیض قمی و مرحوم آیت الله العظمای حجت، اینا مراجع ثلاث قم بودن، مراجع سگانه قم بودن که در واقع در عرض آیت الله بروجردی و قبل از آیت الله بروجردی قرار داشتن دیگه، این مراجع بزرگ قم هستن خاطرتون که یعنی از زمان عاشق عبدالکریم و بعدم زمان بفرمایید که بله آی بروجردی هم جز مراجع بودن، منتها خب هیچ کدوم مرجع اصلی در اختیارشون نبود، پسراشون پسر مرحوم آیت الله العظمای صدر یکی اسد رضای صدر هست که امام موسی صدر، خب اسد رضای صدر ایشون بسیار انسان خوشفکری بوده است، بسیار پرتعلیف و خیلی خوش قلم، خیلی خوش قلم هستش، کتابی داره به نام الاجتهاد و تقلید از منظرتون که این کتاب بحث خیلی خوبی داره، من نگاه میکردم انصافا خیلی از بحث ها رو وارد شده، البته به لحاظ فنی نجفی خالی از اشکال نیست، یعنی جایی یه مقداری حالت سخنرانی گرفته، یه مقداری یه قلم خوب حرکت میکنه و حرکت کرده و بالاخره من نمیخوام جسارت کرده باشم، ولی خب میخوام بگم از نگاه فنی اونچنانی گاهی اوقات ضعفی دارد، اما از حیث شمول نسبت به خیلی از مسائل تو حوزه اشتراط تقلید کتاب خوبی است، لذا خواستم معرفی کنم. حتی داری مطلبتون بفرمایید. خواهش با
نه
تقلیدی
که
استرخان
فقط نتیجه
اشتغال کسی دیگه رو
کار
طبعیت آخه میگن ثم مادا. ببینید جا الان این دانشمندان دینشناسی که ما در سراسر دنیا داریم، برخشون از بعضی مستشرقینی که هستن، برخشون اینقدر اطلاعات خوب و جامعی درباره اسلام دارن، انسان متعجب میشه. یه خانومی از همین شرق‌شناسا آمده بود قم خیلی سال پیش، بعد جلسه گرفتن برای گفتگو با ایشون، البته روحانیون و فضلایی که به زبان خارجی مسلط بودن، حالا زبان انگلیسی مد نظر بود، به زبان انگلیسی مسلط بودن، اونجا جمع شدن که صحبت کنه. البته ایشون خودش قانون آلمانی بود، منتها خب تو جمع یک نفر شاید فقط آلمانی بلد بود دیگه، لذا بحث به زبان انگلیسی ارائه شد که جمع متوجه بشن. عرضم خواستم که خاطرم هست که از فضلای محترمی هم که تو اون جلسه حضور داشتن، ایشون اعتراض کرد، اعتراضش بود که خانم شما با این همه مثلا پروفسوری بودش از آلمان اومده، با این همه مطالعات در مورد اسلام داشتید چطور مسلمان نشدید؟ مثلا مبارکتون که اون مدیر جلسه هم بنده خدا خیلی ظاهرا رو درواسی داشت، کلی رنگ به رنگ شد و کلی فلان چه حرفی میزنی یا حرفا، ما هم خود آقا شما ناراحت نشو، سوال دیگه چه اشکال داره؟ بالاخره درسته این خانم مهمانه، ولی دیگه ما یک کلمه نباید بگیم که این خانم نه تیریچ قلاش بر بخوره، خب بله ها سوال یا سوال شده براش، این خانم میتونه جواب بده، غربی هایتون خیلی راحت هم تو اینجور بحث ها از منظر مایتی که یعنی هیچ تعارف با اون همون خانم بدون تعارف پاسخ و داده خوز عبیلاتی مطرح کرد از منظر مایتی که گفت من چون نم اسلام حقوق زن رو رعایت نمی کنه اصلا خواهدتون که من اسلام قبول نکردم که دیگه اینجا وقت بنده حملم آغاز کردم بعد مثلا مارکتینگ کردم. آقا چی داری میگی شما خانم عزیز؟ چه کجای کاری؟ از نظر تیم که کاتولیک بود، خانم کاتولیک بود، خیلی در مسیحیت و خدا رعایت شده شوال زیده به اینجا، از نظر تیم که فلان دیگه بحث خیلی بالا گرفت. کار نداره، بعد وقتی میخوام بگم که سوال دیگه، سوال ما این همه مستشرقین داریم که اینا اطلاعات خوبی دارن، علم زیادی هم به اسلام به دست آوردن، اما مسلمان نشدن. پس نشون میده تعلم به معنای به تنهایی کفایت نمیکنه. ولیکن در تایید فرمایش شما از یه زاویه دیگه میخوام اینو عرض کنم، و اون این که این تعریفی که از تقلید وجود دارد که گفتن الاخذ بقول الغیر آن و خصوصا للعمل در مسائل فقهی فرعی ولل التزام فل اعتقادیات. این کلمه الاخذ، الاخذ رو به قول الغیر رو، این کلمه الاخذ رو برخی از اعلام به معنی تعلم معنا کردن، بعضی این الاخذ رو به معنی عمل دونستن که خب لذا یه مقدار مشکل شده در تعریف، گفتن خب الاخذ به قول غیر للعمل، این که خب نمیشه که، یعنی عمل به قول غیر برای عمل، خب کسی تعریف خراب میشه، دقیق میکنی چه عرض بکنم. ولی بعضی از بزرگان به معنی تعلم میشه دونستن، الاخذ به قول غیر تعلم و قول غیر، اصلا تقلید بکنن، یعنی تقلید یعنی تعلم، فرق هم نمی کنن چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل عملی. بله مطلب که شما فهمید قائلی می دارن، ولی عرض می کنیم در اعتقادیات صرف یادگیری چه اثری برش مترتب میشه؟ اعتقاد ایمان می خونه. آقا موفق باشین سیاد، سلامتی خط بفرمید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.